سلام، امروز 25 اسفند و جلسه 20 از سلسله
جلسه آخر
و جلسه
آخر
آخر
دور اول.
بله، امیدوارم که این جلسات ادامه دار باشن دکتر و این ماجراجویی که خودتون گفتیم به یه جایی برسه. دکتر میخواستم یکم در مورد مبانی فلسفی سوسیوکاوی برامون توضیح بدیم.
خیلی ممنون که فرصت دیگری به ما دادید که در خدمت شما باشیم.
مرسی از شما که من رو واقعا همراهی کردید در این ماجراجویی و در این سوسیوکاوی.
من از شما تشکر میکنم که پشت کار خوبی داشتید.
من کاری نکردم.
و همین که آمدید و پیگیری کردید و امیدوارم که حالا بتونیم در این جلسه آخر حداقل در این دور پیش از سال 1401، البته ممکنه مخاطبان این جلسه، حالا یا کسانی که اگر قرار این بحثا بعدم پیاده بشه به صورت کتاب در بیاد، مثلا به ما خورده بگیرن که آقا این که نشد، شما اومدی 20 جلسه مثلا 19 جلسه صحبت کردی، جلسه آخر که باید اومدی نتیجه گیری میکردی آمدی صحبت از مبانیه، اولا صحبت از مبانی میکنی و بعد صحبت از مبانی فلسفی و متافیزیکال میکنی. این که خب این باید اول میومد، نه اینکه آخر کار میومد. به یه اعتبار این نقد به نظر من وارده، به یه اعتبار شاید وارد نباشه. حداقل مثلا میتونیم مسامحتا بگیم خب مثلا قبولش نداریم. به چه معنا؟ به یه اعتبار که قبول یعنی وارده. خب بله، وقتی شما میخوایی یک ساختمانی رو بسازی، حالا ساختمان مفهومی و فکری رو پیریزی بکنی، اول باید مبانیش مشخص باشه. اما این رو توجه داشته باشید که ما همون ابتدای این بحث و گفتگوها و نقدها و تأملاتمون این رو قید کردیم، بهش اشاره کردیم که حقیقتاً این کار ما یه ماجراجویی فکریه، یعنی نوعی اینتلیکچوال ادونچره. واقعا ما نمیدونیم این بحثایی که حالا ما با عنوان سوسیوکاوی کردیم به کجا قرار بیانجامه. حتی این نکته هم باید بهش اضافه کنیم، اینم به این معنا نیست که مثلا من بیام بگم که مثلا من سید جواد میری بیام ادعا بکنم که من اولین کسی هستم که دارم در این باب صحبت میکنم. نه، اصلا همچین ادعایی ندارم، مدعام هم این نیست، اصلا همچین دعوی هم ندارم. امیدوارم مثلا شما یا مخاطبا برید مثلا یه پژوهشی بکنید، تحقیق بکنید، بگید آقا این بحثایی که شما کردی اتفاقا مثلا تو آمریکا هم بوده، چه میدونم تو سوئد هم بوده، توی نروژ بوده، تو ژاپن مثلا این بحثا شده، این بحثا بحثای قدیمیه. اتفاقا خوشحال میشم. چرا خوشحال میشم؟ به این معنا که حس میکنم یا به این نتیجه میرسم که این تأملات من یه عقبه فکری هم داره و اتفاقا تقویت خواهد کرد.
درست.
این روی کرده سوسیوکاوانه ما رو، چون دنبال این نیستیم که مثلا بگیم آقا ما مثلا پدر سوسیوکاوی هستیم، بنیانگذار سوسیو تو ایران زیاد باب مثلا هم یکی میگه آقا پدر ارتباطات، پدر فلان. نه، دنبال این پدر بودن و اینا هم نیستیم. حالا خوبه بعضی موقع مادر مثلا باشه یا بنیانگذار مثلا زنم باشه، مثلا بحثمون این نیست. ولی نکته اینجاست که چون دغدغه ما در قالب نوعی ماجراجویی مطرح شده، امروز که به آخرین جلسه رسیدیم میخوایم این بحث خودمون رو به نوعی به صورت ریفلکسیو، به صورت نقادانه و به صورت متأملانه بازنگری بکنیم، ببینیم این حرفایی که ما داریم میزنیم اصلا مبانی تئوریک داره یا نداره، یا میتونه روی مبنای تئوریک یا مبانی نظری قابل تأملی قرار بگیره این سوسیوکاوی، و بعد حالا این بحث رو یا خود ما یا شما یا دیگران مثلا بستش بدن. این پاسخ، حالا اون نقدی که نقد احتمالی که ممکنه دوستان و مخاطبان و شنوندگان در حالا آینده نسبت به این داشته باشن که چرا این جلسه آخر شما اومدی مبانی میگی، مبانی رو باید اول گفته باشه. درست. ببینید سوالی که میتونم ابتدا به ساکن مطرح کنم اینه که مبانی فلسفی سوسیوکاوی چیست؟
بله.
آیا این سوسیوکاوی مبانی فلسفی یا حالا به یه اعتبار عام‌تر، نه فلسفه به عنوان یه دیسیپلین، به معنای یه مبانی نظری و تئوریک داره یا نداره؟ یا به زبان دیگر آیا سوسیوکاوی مبانی متافیزیکال داره؟ میتونیم برای سوسیوکاوی به مثابه یک چشمنداز، نمیخوایم یه دیسیپلین دیگه کنار دیسیپلین های دیگه، یه چشمندازه. مثلا ممکنه یکی بیاد بگه که واسه این بحثایی که شما داری میکنی تو جامعه شناسی قرار میگیری. دعوایی نداریم که بگیم نه تو جامعه نباید تو جامعه شناسی قرار بگیریم، ما میخوایم مثلا یه دیسیپلین جدید بزنیم. نه، اصلا دنبال دعبمون این نیست. دعبم د عین ب، یعنی دغدغمون این نیست، ولی میخوام ببینیم مبانی متافیزیکال سوسیوکاوی به مثابه چشمنداز چیه. یا اینکه ممکنه یکی بگه که نه آقا این سوسیوکاوی با تمام حالا شاخه‌هایی که شما تو این 19-20 جلسه براش بیان کردی صرفاً معطوف به توصیف پدیدارهاست، یعنی میخواد پدیده‌ها رو توصیف بکنه. مثلا میگم یه توصیف بهتر یا جامع‌تری نسبت به پدیده‌ها داریم در مقایسه مثلا با روانکاوی، در مقایسه با روانشناسی یا در مقایسه با آنتروپولوژی. نه، صرفا معطوف به توصیف نیست، بلکه دغدغه تبیین و نشان دادن نقشه ای را و حتی ممکنه یک نگاه نرماتیو هم برش غالب باشه، یعنی نوعی تجویز هم باشه. و اگر این نگاه نرماتیو و تجویزی پریسکریپتیو در کنار نگاه دیسکریپتیو حاکم باشه بر چشمانداز یا رویکرد سوسیوکاو، اون موقع برای پاسخ دادن به این که حالا اون مبانی فلسفی یا مثلا مبانی متافیزیکال و نظری سوسیوکاو چیه میشه یه پاسخی بهش داد. اون چیه؟ یکی این نکته است که انسان به مثابه یک وجودی که در این عالم میزیه زندگی میکنه دوچار هبوط شده. این مفهوم هبوط یه مفهوم کلیدیه، صرفا هم از منظر تئولوژیکال نمیخوایم بگیم آقا باور باید داشته باشیم، اعتقادمون به این باشه. مثلا ممکنه فلاسفه اگزیستانسیال و قاره‌ای این رو با مفهومی به نام پرتاب شدگی در عالم تبیینش بکنه، اما هبوط به نظر من یه مفهوم جامع‌تریه، خیلی زیباتر میتونه این بیان رو یا این مفهوم رو یا این وضع انسانی رو به ما القا بکنه. و سوسیوکاو وقتی اشعار داره به اینکه انسان دچار هبوط شده، یعنی این موقعیت انسانی در همون ابتدا به ساکن نوعی تناقض و پارادوکس رو برای آدمی ایجاد میکنه. یک کدوم از اون کلیدی ترین پارادوکس هایی که وضعیت هبوط برای انسان ایجاد میکنه این نکته است که در ذیل حرفامون گفته بودیم ولی اینجوری واضح بیانش نکرده بودیم، و اون اینه که ناممکن بودن محقق شدن امر ایدئال در ساحت امر واقع استش. یعنی چی؟ یعنی این که ما در وضع هبوط قرار گرفتیم، خود این وضعیت نوعی یاداوری رو در ذهن و در جان ما داره
که این وضعیت وضعیت مطلوب نیست. اما این وضعیت مطلوب یک ایدئالی به ما یادآور میشه، تذکر میده که یک ایدئالی هست. اما به محض اینکه ما تصمیم میگیریم اون ایدئال رو به سمتش حرکت بکنیم، اگر با این مفروض باشه که مثلا ما از نقطه آ حرکت میکنیم به نقطه سی میرسیم و در نقطه سی نقطه‌ایه که ایدئال قرار گرفته، وقتی به نقطه سی رسیدیم ایدئال رو در چنگ خودمون گرفتیم، میخوایم برگردیم به نقطه مثلا آ، بگیم آهان ما ایدئال رو بهش رسیدیم، حالا این ایدئاله. دقیقاً این مفروض بزرگترین آسیب رو به انسان و روح انسان و روابط و نسبتهاش و حالات و روحیات و وضع موجودش در امر واقع میزنه. مثلا به محض اینکه یکی خودش رو تصور بکنه من شوهر ایدئال هستم، در نسبت با همسرش در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار میگیره یا در یک وضعیت متخاصم قرار میگیره، چون میگه من ایدئالم، تو ایدئال نیستی. در حالی که ایدئال یک ناکجا آبادیه، ناکجا آبادم به معنی منفی نمیگم، یعنی نا خط فاصله، کجا خط فاصله، آباد، یه آبادی هست، اما این آبادی کجاست ما نمیدونیم، اما به سمتش داریم حرکت میکنیم. هر چقدر به سمت ایدئال حرکت بکنیم و این مفروض رو داشته باشیم که هر جایی که هستیم و به هر منزلی که رسیدیم این منتهی الهی نیست، این ما رو در نسبت هامون و در مناسباتمون و در ارتباطاتمون ما رو در وضعیت چی؟ زیبایی قرار میده، در وضعیت حقیقتگونه قرار میده. اما اگر این تصور رو پیدا کنیم که ما به منزل مثلا در منازل و سلول به منزل شماره 6 رسیدیم و گفتیم اینجا دیگه منتهی الیه و اعلی الالین همین جاست، دقیقاً مناسبات ما مناسبات جهنم گونه میشه، ارتباطات ما ارتباطات بسیار بسیار متخاصم گونه میشه، نسبت های ما با فرزندمون، با مادرمون، با پدرمون، با پسرمون، با جامعهمون، اصلا کل امر اجتماعی و ایدئولوژی هایی که به نوعی میخوان این القا بکنن که شما الان در وضعیت مطلوبید، یه خورده فاصله دارید، مثلا 50 سال دیگه صبر کنید ما به وضعیت مطلوب میرسیم، این جز به قول هندویستا که میگن این مایاست، یعنی این یه فریب و اقواست که تو فکر بکنی در وضعیت هبوط به نیروانا میرسی، اصلا نمیرسی. میتونی در مسیر نیروانا حرکت بکنی، میتونی در مسیر بهشت حرکت بکنی، ولی همان لحظه که گفتی من نماینده بهشتم یا من بهشت رو دارم نمایندگی میکنم، تو عین جهنمی، تو عین مایا هستی، تو عین اقوا میشی. پس یکی از مبانی مهم نظریه سوسیوکاوی اینه که این انذار و این تذکار رو به ما بده که ما در وضعیت هبوط قرار گرفتیم و در وضعیت هبوط امر ایدئال هیچگاه امکان ظهور تام و کامل رو در وضعیت امر واقع نداره. حرف ساده ای یا، اما این حرف ساده ابعاد عمیق و بنیادینی داره، میتونه بر روی فلسفه سیاسی تأثیر بذاره، میتونه رو فلسفه های اجتماعی تأثیر بذاره، میتونه رو فلسفه فهم ما از دین تأثیر بذاره، میتونه رو فهم ما از فلسفه وجودی خودمون تأثیر بذاره، میتونه روی بنیانهای هستی شناختی روح و روان ما تأثیر بذاره، میتونه روی فهم ما از اینکه نسبت‌های ما با دیگران و دیگری‌ها چه باشه تأثیر بذاره. یعنی شما دائم باید در حال تکاپو باشی، دائم باید دینامیزم داشته باشی. اونجا که از وضعیت دینامیزم در میاد و میگه آقا ما رسیدیم مثلا به جامعه مطلوب، رسیدیم به وضع مطلوب، رسیدیم به بهترین سیستم آموزش و پرورش، رسیدیم، این دقیقا سم مهلکه.
جوری اصلا دیگه هیچ تلاشی هم نمی
تلاشی نمی کنی و اتفاقا هر کی هم میخواد تلاش کنه جلوشو میگیری.
بله، چون میگه اینجا تهشون
این مدیریتی که ما داریم بهترین مدیریته و آسیب هایی که این نوع نگاه استاتیک به وضع انسانی و به روح و روحیه و روان انسان ها و سلامت جامعه وارد میکنه، سلامت جامعه بشری وارد میکنه، بی نهایت. یعنی بسیار بسیار عمیق. نکته دوم یا بگیم مبنای حالا دوم یا سوم حتی بگیم به عبارتی که سوسیوکاوی میتونه بر روش مبتنی باشه اینه که این پرسش رو مطرح بکنه که ماهیت رنج آدمی چیست. این رنج آدمی ماهیتش چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟ ببین بسیاری از تحلیل ها نه فقط تو ایران ها، تو در وضعیت کنونی بشر دائم میخواد ماهیت رنج بشری رو در ساحت امر سیاسی و قدرت تعریف و تبیین بکنه. نه اینکه قدرت مهم نیست، ساحت سیاست مهم نیست، خیلی مهمه، اما این نمیتونه ماهیت رنج آدمی باشه. ماهیت رنج آدمی رو باید در جای دیگری جستجو کرد، چون بسیاری از متفکران اندیشمندانی که ارجاع میدن و تلاش میکنن ماهیت رنج بشری رو چه در ساحت فردی چه در ساحت جمعی رو ارجاع بدن به امر سیاسی، با برانداختن یک نظام سیاسی یا نظام‌های سیاسی یک نظام اتفاقا توتالیتر دیگری رو میسازن و این نظام‌های توتالیتر روح و روان افراد رو خمیر و خرد میکنه و باز یه رنج مضاعف دیگری میسازه. و اتفاقا کسانی که آمده بودن این نظام سیاسی یا نظام‌های سیاسی رو برچینن و یک نظام سیاسی دیگری رو جایگزین بکنن و رنج آدمی رو در ساحت سیاست تعریف و تحدید می‌کردن، خودشون تبدیل چی؟ به توتالیترهای دیگری میشن، به دیکتاتورهای دیگری میشن و باز رنج ما باقی میمونه. بس ماهیت رنج ما چیست؟ دوباره میافتیم توی این چرخه که این نظام سیاسی باید از بین بره یا اون نظام سیاسی باید. ماهیت رنج آدمی به نظر من برمیگرده به عدم آگاهی و نسیان، و نسیان این که انسان هبوط کرده. این هبوط تبعات اونتولوژیکال داره، تبعات اگزیستانسیالیستی داره، و اگر ما آگاهی به این نداشته باشیم و دوچار نسیان بشیم و فراموش بکنیم، نوعی فراموش شدگی بر ما احاطه پیدا کنه، سیطره پیدا کنه، یکی از اقدامات یا یکی از رویکردهایی رو که ممکنه هم در استراتژی فردی و هم در استراتژی جمعی به غلط دوچارش بشیم اینه که ناممکن بودن تحقق امر ایدئال در عالم رئال رو، در ساحت واقع رو ازش غفلت میکنیم و فکر میکنیم که چون دوچار فراموشی شدیم، فکر میکنیم که با چیز دیگری یا با شیء دیگری میتونیم این انس رو در عالم انسانی و در جامعه برقرار بکنیم، مثلا با مصرف، با قدرت، با ثروت، با شهوت، با منزلت، با مکنت، با استثمار، چه در ساحت فردی چه در ساحت جمعی. چون انسان هم دوچار نسیانه، هم به در جستجوی انسه. و چون دوچار نسیانه و فراموش کرده که در وضعیت هبوط قرار گرفته و نمی شود در عالم هبوط یا در ساحت هبوط نمی توان امر ایدئال رو در ساحت رئال محقق کرد، میره به سمت اینکه انس رو ایجاد بکنه در ساحت. اما با چی انس رو میخوای در وضعیت هبوط ایجاد بکنی؟
یه اشاره هم شما جلسات پیش کردین که انسان دچار نسیان شده و هم مثلا جنگ و این جنگایی که راه انداخته اصلا فراموش کرده که اصلا مردی وجود داره.
آفرین. یه نکته ای رو هم اینجا بهش اشاره کنم و اون این که وقتی میخوان در باب این که انسان چیست یه تعریفی با بالاخره این جامعه‌ای که شما می‌خوای بسازی، اگر می‌خوای به عنوان مثال یک روشی پیدا کنی، رویکردی پیدا کنی یا رویکردهایی رو ابداع بکنی که انسان رو معالجه بکنی، التیامش بدی، دردش و رنجش رو کمتر بکنی، خب اول بگو این انسان چیست؟ این انسان چیه؟ مثلا ممکنه برای یه دونه گوسفند یا برای یه دونه سگ یا برای یه دونه پرنده تو یه مثلا میخوای یه خدمتی بکنی، یه کمکی بکنی. اگه بیای مثلا برای این سگ یه تلویزیون مثلا بخری بذاری جلوش، بگی من میخوام این سگ رو سرگرم کنم، آخه سگ چه نسبتی میتونه با تلویزیون داشته باشه؟ مثلا میگی من میخوام به سگ فیلم کمدی نشون بدم، این فیلم کمدی رو ببینه و بعد لذت ببره چون افسرده شده. آخه سگ که با فیلم کمدی نمیتونه نسبتی برقرار کنه. تو چرا این کار رو داری میکنی؟ برای اینکه تو فهمی از عالم سگ نداری، تو نمیدونی این سگ سگ بودگیش به چیه یا این قناری قناری بودگیش به چیه.
برای همین باید انسان اول ببینیم،
تو اول باید یه فهمی از این انسان داشته باشی
که بتونیم کمکش
کنیم. حالا این انسان چیه؟ در زبان عربی یک کلمه ای هست بهش میگن هناک، هنه آب که هناک هم معنی اینجا میده هم معنی آنجا میده.
چه؟
آره، انسان موجودیه که هم اینجاییه هم اونجاییه. حالا اینجا کجاست آنجا کجاست اونم خودش حالا یه بحثه. توی اون چی میگن جهانبینی اسطوره‌ای میگن آقا انسان، عرفای اسلامی یا عرفا به معنای عامش میگن آقا انسان موجودیه که نه صرفاً اینجایی و ناسوتیه و نه فقط آنجایی و ملکوتیه، بلکه دائم بین این دو منزه در حال چیه؟ رفت و آمده. در زبان قرآن هم میگه اسفل و سافلین اعلا و الیین، یعنی دائم در حال رفت و آمده. یعنی آدمی رو تو میتونی ببینی که از مثلا میگی مادر من فرشته است. خب حالا مادر تو فرشته است، این نسبت مادریش اگر کنار بذاری که مثلا تو بهش علاقه داری، میگی آها این باره سوای این که مادر من است واقعا انسان فرشته ایه. ولی یه دفعه مثلا همکلاسیت هم هست یا همکارت هم هست، میگی والا این از مثلا از شیطان پلیدتره یا میگی از حیوان به خدا از پایینتره، از حیوانات عذر میخوام مثلا میگی که من میگم این از حیوان پایینتره. آ چه جوری میشه؟ مادر تو نوع انسانه دیگه، این همکارت هم نوع انسانه، آ چه جوری میشه این فرشته است این پلیده؟ پس یعنی انسان قابلیت اینو داره که تا عالم لطیف هم بره و قابلیت اینو داره که از مثلا از حمار هم چی پایین تر باشه یا از حیوانات هم پایین تر باشه.
پس همه اینجا و آنجا نیستن؟
نه، همه قابلیت اینجا و آنجا
داره.
یعنی دائم میتونن آدم ها به قول مولوی میگه آقا این کفر و ایمان این نیست که مثلا یکی اون بیرون نگاه کنه بگه اون کافره این با ایمانه. نه، کفر و ایمان حالاتی است یا قابلیت هایی که همه ما در درونمون داریم. شب میخوابیم مؤمنیم، صبح میخوابیم کافریم. یعنی چی؟ یعنی شب میخوابیم مثلا میگم در نسبت با دیگری عین رحمانیتیم، عین رحیمیتیم، صبح بلند میشیم مثلا با همسایه‌مون عینهو چیم، عینهو مثلا شمر زل جوشنیم، پدر یارو رو در میاریم. عرفا هم انسان رو جامعه یعنی وقتی میخوان توصیف کنن میگن برزخ جامعه یا کون جامعه، و میگن فرق انسان با فرشته و حیوان در اینه که در همین مقامی که فرشته موجودی صرفا آنجایی است، یعنی لطافت کامل عشق رو نمیدونه چیه، و حیوان هم نیز موجودی است که صرفا اینجایی است که خبر نداره، یعنی آگاهی نداره به وضعیت خودش، خود آگاهی نداره. سگ نمیدونه مثلا شمال و جنوب کدومه، این شمال و جنوب رو یا اینکه وضعیتش کجاست، در کجا قرار گرفته رو، مثلا در قرن 20 یا قرن 21، اینا همه تو عالم انسانیت معنا میده.
فقط من اونو متوجه شدم، فرشته گفتید عشق رو،
فرشته عشق نمیدونه چیه، عشق رابطه است دیگه.
آها درست،
عشق توی عشق رابطه است. مثلا میگم حالا توی نگاه دینی میگن آقا فرشته موجوداتیه که تسلیم محضه، فرشته عصیان نمیدونه چیه. مگه عصیان میدونه چیه؟
نه،
فرشته تسلیم محضه.
درست.
حیوان هم تسلیم محضه، بر اساس غریزه‌ای که داره حرکت میکنه. تا حالا دیدی حیوانی بگه نه آقا جون من دیگه قبول نمیکنم از این مسیر دیگه من با شما نخواهم اومد، من دیگه چی راه خودم کج میکنم، میخوام برم مثلا یه راه دیگه،
دیگه نمیخوام این زندگیو، نمیخوام خدا بگه
خودکو. اصلا حیوانی ما نداریم که خودکشی بکنه، خودکشی مختص انسان.
چیز پس نهنگ که میگن یا بالها مثلا میان دم ساحل خودشون
کشن،
اون
این تعبیریه که ما بر اون سوار میکنیم دیگه.
حالا من یه تعبیر غلطیه،
ولی ما نمیدونیم چرا این کار، مثلا حالا یه انقلتی به ما که من جانورشناس نیستم مثلا ممکنه بگیم آقا اینقدر ما زدیم به عنوان مثال محیط زیست اینا رو نابود کردیم که اینها به عمق معمولا میرن و فلان و بتون، و اینقدر سرب دریا زیاد شده، کثافات دریا زیاد شده، فلان شده، اینا به نوعی دارن خودشون رو چیکار میکنن از این وضعیت که ما بر این دریاها و اقیانوسا
درست این خیلی منطقی
آره مسلط کردیم، اون دیگه زیست بوم خودشون میگه اینجا دیگه جایگاه جای من نیست، بفرمایید شما برو اونجا زندگی کن. مثلا خب صناعی هم این بحث انسان رو اینجوری میگه، میگه مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا. اینجا جا نمیگیری، اونجا هم الان جا نداری، تو وضعیت هبوطی دیگه،
برزخ.
آفرین میگه، مثلا میگه برزخ جامعه. قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. از آقای دکتر اکبر جباری هم تشکر میکنم که تو کتاب دازاین کاوی به این اشاره کرده بود. حالا اون بحث دازاین و اینا رو که ایشون بهش اشاره کرده بود، اگه شد تو جلسات بعد باز میکنیم از کار ایشون کمک میگیم. این رو خواستم بگم که
حالا به نظرتون انسان ها بیشتر به سوی حالا اون ملکوته، یعنی کمتر نیستن؟
نه اصلا بحث نیست که بیشترن یا کمتر. ببین در انسان این قابلیت وجود داره. ببین مثلا در قرآن یه آیه ای هست وقتی درباره خلق انسان صحبت میکنه، میگه که فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به انسان ما الهام کردیم که هم نیکی، هم قابلیت نیکی کردن داره، هم قابلیت پلیدی رو داره، فجور، فسق و فجور داره.
من میگم
نسبت پلیدی بیشتر شد. خب حالا بیشتر شد اون یه بحث دیگه است، یا داره جامعه به اون حالا یه علتش هم گفتیم اینه که عدم خداگاهی به این وضعیت هبوطه. این که آقا ما در این وضعیت هبوط و... اوضاع یا موقعیت هایی بر ما مترتب میشه و این مترتب شدن و پیامت های این حبود خودش بر روی روح و روان و ذهن انسان ها تأثیر میذاره. و سوسیوکاو اگه میگیم مبانی نظریش، وقتی مثلا میخواد به عنوان مثال بیاندیشه که چگونه این وضعیت رو تغییر بده، این پارادوکسیکال بگیم پارادوکسیکالیتی وضع انسان رو که از حبوط نشأت میگیره و عدم آگاهی یا عدم خودآگاهی به این وضع رو باعث میشه انسان که دچار نسیان میشه، فراموشی میشه، در جهت دیگه که انسان به دنبال انسه، این انس خودش رو بر روی بنیانهای نادرست هستی شناختی بنا میکنه و چون نادرست بنا میکنه نتیجه نمیگیره، دچار آسیب میشه، دچار انگست میشه، دچار اضطراب میشه، در مدارج دیگر دچار افسردگی میشه، دچار سرخوردگی میشه، دچار نارسیسیزم میشه، دچار حس خودکشی میشه، دچار بسیاری از آسیب های سایکوسوماتیک میشه. این خلاصه بحث مبانی نظری بود که اگه ما بخوایم بگیم سوسیوکاوی مبانی نظری دارد، مبانی تئوریک و فلسفی دارد، بله داره، در این سه ساحت میتونیم این رو تعریف بکنیم، این سه ساحت میتونیم تعریفش بکنیم. این کلیت مباحث ما در باب سوسیوکاوی حداقل در این دور اول، اگر حالا دور دومی باشه و اینها، حالا این دور اول مباحث بیستگانه ما در باب سوسیوکاوی بود. تشکر میکنم از شما،
من تشکر
و از مخاطبان عزیز و مشخصا از مؤسسه پل که این فرصت رو به من دادن تا بتونم این بحثای خودم رو مطرح کنم، و از شما هم که به صورت خیلی جدی و با پشتکار این و جدیت خودتون این بحثا رو پیش بردی، تشکر ویژه دارم.
من هم خیلی سپاسگزارم دکتر، واقعا قدردانم و اینکه واقعا شما وقتتون رو گذاشتید، سپاسگزارم. و ما بیشتر آشنا شدیم با واژه سوسیوکاوی و اینکه واقعا امیدوارم که همین جوری رفته رفته برسیم به اون هدف اصلی. خیلی بهره بردیم از سخنان شما، سپاسگزارم.
خسته
نباشید.